الرحمن الرحيم. به طوری که شاید بعضی از آقایان توجه داشته باشن، در تفسیری که تا قبل از تا پایان سال تحصیلی گذشته داشتیم، بحثمون درباره کار ویژه های دولت بود و عرض شد کار ویژه های دولت بر دو قسم از کار ویژه های خاص و کار ویژه های عام. تعریف عام و خاصش رو هم عرض کردیم. آخرین هفته ای که ما بحث داشتیم، بحثمون درباره کار ویژه های دولت میشه. شومین کار ویژه خاص دولت در مسئله مدیریت اقتصادی جامعه و تنظیم مناسبات اقتصادی بین افراد ملت بود. خب چون وسط مطلب ما بحثمون تموم شد، اگر بخوایم از همون جایی که تموم شده مطلب رو شروع کنیم، طبیعی است که خب بعضی از دوستان و برادران تشریف داشتن مطلب را مستحضر نیستم. علی رغم اینکه ما یک جلسه این بحث رو عرض کردیم، حالا یادم نیست که یک جلسه یا دو جلسه بحث مدیریت اقتصادی رو به عنوان کار ویژه عام دولت بحث کردیم، ولی بحث رو دوباره از سر شروع میکنیم و این مبحث رو به اصطلاح سر آغاز ادامه بحث تفسیر آیات سیاسی قرار میدیم. برای دوستانی که این تفسیر آیات سیاسی رو در سالهای گذشته نبودن، دو سه نکته به عنوان آشنایی با اصل بحث قابل تذکره. و اون دو سه نکته این است که معمولا در تفسیر موضوعی تفسیر آیات سیاسی با تفسیر آیات اجتماعی اینها مخلوط میشه و اشتباه میشه. بحث های اجتماعی رو بعضی از آقایون خیال میکنن بحث های سیاسی هست. مثلا سوره مبارکه حجرات، بخشی از آیات این سوره یا بخش عمده آیات این سوره در مباحث اجتماعیه و معمولاً آیات این سوره رو به عنوان آیات مبحث سیاسی اشتباه میگن. حالا در بعضی از مباحث سیاسی ممکن از بعضی آیات سوره حجرات هم استفاده بشه. ولی اولا اصل مبحث سیاسی با مبحث اجتماعی دو تا بحث، اینا یه بحث نیست. و در تفسیر آیات سیاسی قرآن بحثی رو ما شروع کردیم با همون نظام علوم سیاسی، ما بحث رو شروع کردیم، یعنی سرفصل‌های علوم سیاسی که الان در مراکز آکادمیک و در درس‌های دانشگاهی تدریس می‌شود، بر اساس اون سرفصل‌ها ما اومدیم و آیات مربوط به اون موضوعات رو از قرآن شریف استخراج کردیم و مورد بحث قرار دادیم. خب اون بحث ها از مبحث دولت شروع می شد، یعنی که اصلا خود اصل دولت، دولت هم به معنای عام نه به معنای خاص، که در واقع دولت به معنای حکومت. خب مباحثی در باره ماهیت دولت و حکومت آیاتی رو ما بحث داشتیم. در مشروعیت حکومت، اولین بحث ما مشروعیت حکومت بود و در اطراف مباحث حکومت یکی بعد از دیگری بحث کردیم تا رسیدیم به مسئله کار ویژه های دولت، یعنی وظایفی که یک حکومت در یک جامعه باید اجرا کند. در کار ویژه های دولت هم ما اون سلسله کار ویژه های رو در نظر گرفتیم که از نظر تمام مکاتب سیاسی و اندیشه های سیاسی به عنوان کار ویژه دولت به حساب میاد. خب ما فرض کردیم که اون چرا که اندیشه های مختلف سیاسی و مکتب های سیاسی اینا رو کار ویژه دولت معرفی کردن در اسلام ما رو به عنوان کارویژه دولت قبول داریم. و حالا بیایم ببینیم آیات قرآن که در مورد تثبیت این کارویژه یا کیفیت اجرایی اون بحث کرده، آیات رو مورد بحث قرار بدیم. این کل ماهیت بحث ما بود. البته در مورد استدلال به آیات تحت عنوان آیات سیاسی، ما اگر بخوایم موضوع آیه رو به عنوان ازم بزرگتون بحث سیاسی بگیریم، شاید توی قرآن موضوعاتی که درباره در آیات قرآن به عنوان موضوع سیاسی بحث شده است با آیات زیادی نداشته باشیم. اما وقتی ما آمدیم فهرست بندی و فصل بندی مطلبونو بر اساس مطالب و فصل بندی علوم سیاسی قرار دادیم، طبیعی است در این مطالب مطروحه در این فصل بندی ما در مقام تفسیر آیات سیاسی باید به سراغ استشهاد با آیات بریم، چون در این مباحث ما یه سلسله آیات بحث میشه، خود آیه موضوعا یا آیه سیاسی نیست، اما به خاطر اینکه مورد استشهاد قرار میگیره در یک مطلب سیاسی، تفسیرش مورد بحث واقع میشه. لذا ممکنه ما یک آیه رو در چند تا بحث کنیم و شما فکر کنید که ما داریم دوباره تفسیر رو تکرار میکنیم. نه، این تکرار تفسیر نیست، به خاطر اینکه محور بحث ما همون سرفصل‌های علوم سیاسی است، منتها در یه سرفصل یه آیه مورد استشهاد قرار میگیره، آیه رو بحث میکنیم، در یه سرفصل دیگه هم باز همین آیه مورد استشهاد قرار میگیره، آیه رو بحث میکنیم. مثلا الان در اینجا ما یه بحثمون درباره آیه فیعه به مناسبت نظام مدیریتی دولت در اندیشه سیاسی اسلام، ما آیه فیعه رو بحث کنیم، در حالی که قبلا در یه مبحث دیگری هم ما آیه فیعه رو بحث کردیم به مناسبتی. خب پس اینجور نیست که ما تکرار میکنیم تفسیر آیه رو، ما بر اساس سرفصل استشهاد با آیه میکنیم و آیه های مورد استشهاد رو ما بحث میکنیم. این نظام بحث ما در تفسیر، و برای برادرانی که این بحث رو در سال گذشته نبودن و الان میخوان مردم بزرگتون که شرکت کنن. نکته سومی که باز داریم این است که مباحث سرفصل ها از هم جداست، هیچ ابتنایی بر یک دیگر ندارن. اینجور نیست که ما بگیم کسی که میخواد مباحث تفسیر آیات سیاسی و از این بعد واقعا مورد توجه قرار بده، حتما باید بحث های گذشته رو هم ازم شرکت گرده باشه. نقیل، این مباحث از هم جداست، از هر سرفصلی شما میتونید در این مبحث شرکت کنید و استفاده کنید. البته گاهی از اوقات ممکنه مطالبی رو در گذشته بحث کردیم مفصلا که اگر مورد احتیاج شد دوباره یه اجمالی از اون چیزی در گذشته بحث شده ما بحث میکنیم. این دو سه نکته بود که به عنوان تذکر برای دوستان و برادران عرض کردم که امسال شرکت میکنن در بحث تفسیر سیاسی و سالهای گذشته در این بحث شرکت نکردن. پس ما شروع بحثمون از کارویژه دولت در باره ارزم به حضورتون که مدیریت اقتصادی جامعه و تنظیم مناسبات اقتصادی بین افراد هست. از نظر هر اندیشه سیاسی یکی از وظایف دولت این است که اقتصاد جامعه رو حتما اداره کنه و نمی شود در مسائل اقتصادی اجتماع در مدیریت اقتصاد جامعه این بی‌تفاوت باشه یا در تنظیم مناسبات اقتصادی این افراد جامعه این دخالتی نداشته باشه. این از نظر هر اندیشه سیاسی به عنوان یک کارویژه دولت و به عنوان یک وظیفه حکومت شناخته شده. منتهی مطلب در اندیشه‌های سیاسی موجود در دنیا میزان دخالت دولت در مسائل اقتصادی و در اقتصاد جامعه و مدیریت اقتصادی جامعه در واقع با دو نظریه متضاده. بر اساس یه اندیشه سیاسی دخالت دولت و مدیریت دولت نسبت به مسائل اقتصادی در یک نقطه حد اکثری قرار دارد، به طوری که افراد جامعه در مسائل اقتصادی اینها واقعا بیدخالتن و هیچکارن و اصلا مورد توجه نیستن و همه کار دولت. در یک اندیشه سیاسی متقابل او دخالت دولت در یک نقطه حد اقلی قرار دارد. خب حالا این در اندیشه متداول سیاسی امروز دنیاست. ما می‌بینیم اسلام در این وسط میزان دخالت دولت رو به عنوان انجام وظیفه یا ادامه کار ویژه دولت در مسائل اقتصادی و تنظیم مناسبات اقتصادی بین افراد جامعه چجوری میبینه؟ یه اندیشه سوسیالیسمه. اندیشه سیاسی سوسیالیسم در مسائل اقتصادی دولت رو همه کار میدونه، با غیر دولت هیچ کار هست. مالکیت ها به دولت تعلق دارد، توزیع به دولت مربوطه، تولید به دولت مربوطه، هم مالک منابع دولت هست، هم مالک سرمایه ها دولت هست، هم تولید رو خود دولت انجام میدهد، توزیع رو هم خود دولت انجام میده. مردم ابزار بی اراده ای در اختیار دولت در چرخش و در گردوندن چرخه اقتصادی هستند. این در اندیشه سیاسی سوسیالیسم. در اندیشه سیاسی لیبرالیسم درست به عکس است. مالک سرمایه افرادن و برنامه ریزی اقتصادی رو افراد انجام میدن و عرضم به حضورتون که دولت یک ابزاری است در اختیار صاحبان سرمایه برای اینکه امکانات و منابع رو در استخدام برنامه و سود و فعالیت‌های تولیدی و توزیعی خود مالکان و صاحبان سرمایه سرمایه‌داران در بیاره. ما در لیبرالیسم به اصطلاح اندیشه لیبرالیسم خودش دو بخش داره، یکی لیبرالیسم سیاسی، یکی لیبرالیسم اقتصادی. یعنی لیبرالیسم مسئله اقتصاد در اندیشه سیاسی اونقدر مهم است و اونقدر جنبه محوریت در مدیریت جامعه دارد که اینها اندیشه اقتصادی رو در ضمن اندیشه سیاسی نمی بینن، اندیشه اقتصادی رو یک محور اصلی قطعی در مقابل اندیشه سیاسی اینها فرض کردن. لذا یه لیبرالیسم سیاسی دارن، یه لیبرالیسم اقتصادی. همونطوری که اصل آزادی در لیبرالیسم سیاسی محور هست، اصل آزادی هم در لیبرالیسم اقتصادی محوره. در لیبرالیسم سیاسی اصل بر آزادی افراد و آزادی انسان هاست، آزادی به تمام معنای جامع و بی‌بندوبارانه و بدون کوچکترین محدودیت و مهار. این اصل در لیبرالیسم سیاسیه، یعنی تولید هر محدوده‌ای در عرصه لیبرالیسم سیاسی برای آزادی، این بر ضد یک اصل، یک ارزش قطعی لیبرالیسم به حساب میاد. و ما یکی از نقدهایی که بر لیبرالیسم سیاسی داریم این است که میگیم لیبرالیسم سیاسی دارای یک پارادوکس داخلی است و پارادوکس داخلیش این است که اصل اصیل لیبرالیسم آزادی انسان هاست، آزادی بی حد و مرز بدون کوچکترین محدودیت. از طرف اینها قائل در مسائل در اجرای حکومت قائل به دموکراسی محض هستند، دموکراسی حاکمیت اکثریت بر اقلیت. پس حاکمیت اکثریت بر اقلیت محدود کردن آزادی مطلق اقلیت هست. پس چطور می شود از یه طرف آزادی مطلق اقلیت رو محدود کرد و از طرف دیگر محور اندیشه آزادی مطلق انسان ها باشه؟ لذا در لیبرالیسم سیاسی ما یه پارادوکس داخلی داریم. اینها به همون میزانی که آزادی اصل اولیه در آزادی در لیبرالیسم سیاسی است، در لیبرالیسم اقتصادی هم آزادی اصل اولیه است. اینا میگن انسان ها در فعالیت های اقتصادی آزادن، اون چه میخواهند بکنن، هیچ گونه محدوده ای و عرضم به حضور کنترلی در فعالیت های اقتصادی نه به عنوان قانون، نه به عنوان اخلاق، نه به عنوان فرهنگ و نه هم به عنوان وظایف و شرایط انسانیت انسان نباید هیچ محدوده ای در فعالیت های اقتصادی باشه. خب در این فعالیت های اقتصادی طبیعی از یک استعداد بیشتری برخوردارن، امکانات و منابع بیشتری رو در اختیار دارن. اینها در فعالیت های اقتصادی در واقع محور رشد و توسعه اقتصادی رو در دست میگیرن و اینها همه کارن، اینها فعال مایشان، نظام حکومتی و دولت هم بایستی در استخدام همین دسته باشه و بخش عمده فعالیت و مدیریت اقتصادی دولت باید در خدمت این جریانی باشد که اینها مالک اصلی هستند و در فعالیت اقتصادی برجسته ترین انسان هستند. اینها دولت باید جوی نظام حکومتی رو اداره کند که همه منابع اهم از نیروی انسانی و منابع طبیعی در استخدام اینها قرار بگیره. دخالت دولت در مدیریت اقتصادی، خدمت گذاری دولت به عنوان یک جریان مدیریت و جمع کنه قضایای اجتماعی به نفع قشر سرمایه دار و به نفع قشریست که در اقتصاد اینها زمام توسعه و رشد اقتصاد رو در دست دارن. خب لیبرالیسم اقتصادیه، پس بنابراین نقش دولت در اقتصاد ضمن یک نقش حد اقلی هست، در این حال دولت در استخدام جریان زمامدار توسعه و رشد اقتصاده که جریان سرمایه داریست. این هم میزان دخالت دولت در اندیشه لیبرالیسم. اما در اندیشه اسلام، در اندیشه اسلام ما عرضم به حضورتون که دولت در مدیریت اقتصادی دو مسئله رو دارد، یکی در مالکیت نسبت به منابع اقتصاد است و در تنظیم برنامه اقتصاد کلان برای جامعه است که این مدیریتش در دست دولته در اندیشه سیاسی اسلام، یکی هم تنظیم مناسبات اقتصادی بین اشخاص است که باز کنترل این برنامه ریزی برای تنظیم مناسبات اقتصادی و اجرای برنامه و کنترل تنظیم مناسبات اقتصادی بین افراد جامعه باز مدیریتش دست دولته. و به خاطر اینکه ما در اندیشه اقتصادی اسلام که ما اول بودیم اندیشه اقتصادی اسلام رو دقیقا مشخص کنیم و بعد نقش دولت در جریان فعالیت های اقتصادی روشن میشه، در اندیشه اقتصادی اسلام ما قائل به عدالت اجتماعی هست. ما نه نظام اشتراکی سوسیالیستی هم قبول نداریم، نظام سرمایه داری هم قبول نداریم، ما قائل به عدالت اجتماعی هستیم و چون ما قائل به عدالت اجتماعی هستیم لذا از اول ما باید اصل اقتصاد رو مشخص کنیم که ایده ما در اقتصاد چیه و بعد در این ایده اقتصاد ما دولت در کجاهای قضیه نقش دارد و در کجاهای جریان دخالت با دولته. این که ما بگیم چرخه اقتصاد در دست دولت نخیر، مثل نظام سوسیالیستی قبول نداریم، چرخه اقتصاد در دست مردمه، عامل توسعه و رشد اقتصاد مردمن. و این هم که مثل نظام لیبرالیسم بگیم نخیر، چرخه اقتصاد در دست مردم و میدان زندگی و میدان فعالیت اقتصادی، میدان مسابقه و رقابت برای انسان‌ها، انسان‌های قوی‌تر، نیرومندتر، مسلط بر منابع انسانی و منابع طبیعی، اینا پیشرفته‌ترن، اینم قبول نداریم. این بایستی در تحت کنترل در بیاد تحت عنوان عدالت اجتماعی. اولین آیه‌ای که ما از این آیه مسئله عدالت اجتماعی رو میتونیم استفاده کنیم و در واقع نقش دولت بر اساس این آیه تنظیم میشود، سوره مبارکه حدید آیه 15 است. در سوره مبارکه حدید آیه 15 بله می فرماید این بنده آیه رو اشتباه کرد، آیه 15 نیست، من معنیشون شماره آیه رو اشتباه می کنم. قبل از آیه 15 باشه، آیه و انزلنا الحدید آیه چنده؟ بعضی از دوستان دارن نگاه میکنن. آیه 25 ببخشید، بنده آیه 15 رو گفتن من گفتم آیه 25. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، انزلنا الحديد فيه بأس شديد منافع للناس فليعلم الله من ينصره ورسله رسله بالغيب ان الله قوي عزيز. خب این که آیه به اصطلاح ذیل آیه که میتونه انزلنا الحديد فيه بأس شديد، مناسبتش با صدر آیه که لقد ارسلنا رسولنا بالبينات بنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، اول باید اون بخش صدر آیه رو توضیح بدیم بعد وارد مناسبت ذیل آیه با صدر آیه بشه. مورد شاهد ما در مسئله عدالت اجتماعی در این آیه همین جمله لیقوم الناس بالقسط هست. در این آیه ابتداءً در صدر آیه ملاک رسالت انبیا رو مشخص می‌کنه، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات که ما این پیغمبر رو فرستادیم و انزلنا معهم الکتاب، تا اینجا که روشن اینها با بینه آمدن، کتاب هم دارن، کنار کیت کتاب اون میزان رو قرار داده، لیقوم الناس بالقسط تا مردم به قسط قیام کنن. این لیقوم الناس بالقسط، اولا که کنار کتاب میزان قرار گرفته، انزلنا معهم الکتاب و المیزان، یعنی خود میزان در کنار کتاب مشخص کننده یک معیار و یک ملاک برای مالکیت انسان ها در جامعه است. میزان تنها به معنای ترازو در اینجا نیست، ترازو هم در حقیقت یکی از مصادیق اجرای همین برنامه است. یعنی وقتی بنا شد ترازو وزن میکنه جنس و کالا رو در مقابل عوضی که پرداخت میشود، خب این در واقع معلوم میشه که خود مالکیت در اسلام محدودیت داره، مالکیت مالکیت مطلق نیست، یک انسان نمیتواند بر منابع تولید، بر منابع انسانی یا بر تمام سرمایه به طور مطلق سلطه پیدا کند و مالکیت به نحو مطلق ما در اسلام نداریم، چون میگه انزل نامه اومد کتاب ول میزان، یعنی در کنار کتاب با انبیا میزان آمده، میزان ابزار محدود سازیه و ابزار کنترله. پس ما در اسلام قدرت مطلق نداریم، ثروت مطلق هم نداریم، نه در حوزه سیاسی قدرت مطلق است نه در حوزه اقتصادی ثروت مطلقه. ثروت مطلق و قدرت مطلق در انسان نداریم، چون کنار کتاب میزان آمده و انزل نامه هم الکتاب و المیزان. هم انسان ها در عرصه های مدیریتی از یک قدرت محدود برخوردارن، به میزان وظیفه اینها قدرت دارن، اختیارات در حوزه انجام وظیفه است، قدرت هم در حوزه انجام وظیفه است. نمیشه بگیم آقای آقای اومده در این جامعه همه کار است. حالا بعضی ها میان توی ارزن بزرگ بعضی مقامات قرار میگیرن و احساس میکنن یا ادعا میکنن که اینها در این حوزه قدرت مطلقه نی غلط. ولایت مطلقه الهیه هم یا ولایت ببخشید ولایت مطلقه الهیه مال معصوم علیه السلام هم. ولایت مطلقه فقیه هم این مطلق بودنش به معنای عام بودنه. تعبیر مطلقه در واقع بدل از تعبیر عامه است. ما در اصطلاح فقهی ولایت مطلقه نداریم، ولایت عامه داریم، ولایت خاصه داریم. خب معصوم علیه السلام ولایت ولایت مطلقه الهیه است، بخواد بگیم مظهر خداست معصوم، چون مظهر خدا هست پس ولایت خدایی داره. اما غیر معصوم که مظهر خداست، هیچ انسانی در عرصه سیاسی در قدرت مطلق نیست، در ثروت هم مطلق نیست. قدرت و ثروت در دو محدوده، به دلیل اینکه ولمیزان کتاب و ولمیزان. حالا محدودی یا معنی ولایت مطلقه چه رو بحث کنیم؟ الان از معنیش ولایت عامه است، قرار بود در جای خودش در بحث ولایت عامه بود بحث بشه. اینجا ما بحث ولایت عامه نداریم که بخوام یه بحث از بحث اون میمونه. این میزان در کنار کتاب به اصطلاح ثابت کننده این واقعیت است که ما در اسلام نه قدرت مطلق داریم نه ثروت مطلق داریم، هم ثروت محدوده و هم قدرت محدوده. خب تمام این آمدن کتاب و رسالت انبیا و ارزم بزرگتون نازل کردن میزان برای این است که لیقوم الناس بالقسط، مردم به قسط اقامه کنن، یا قسط رو اقامه کنن. لیقوم الناس، لیقوم الناس فاعل یقوم است، مردم به قسط بایستن، به قسط قیام کنن، قیام مردم به قسط باشد. ببینید ملاک ما در عدالت اجتماعی عدالت نیست، ملاک قسط است. بین عدل و قسط فاصله است. یه بعضی ها قسط و عدل معنا کردن اشتباه کردن. قسط معنی عدل نیست، قسط معنی خودشو داره. ملاک ما و محور ما در عدالت اجتماعی در اسلام مسئله قسط و مسئله عدل نیست، چون العدل عدل رو معنا می کنن دو تا معنا برای عدل کردن، اعطا و کل ذی حق حقه، یه معنی عدله، یکم بودن وضع و کل شیء موضعه. یعنی این دو معنا در واقع دو معنا در عرض هم برای عدل نیست، دو معنا در طول هم. عدل یه معنای عام ازم جامعی دارد نسبت به همه موجودات، میشه وضع و کل شیء موضعه، هر چیزی به جای خودش یه عدل. قدیما رسم در اصطلاحات افراد که حرف میزدن یه چیزی که چپه میشه میگفت عدلش کن، یعنی یه رو در جای خودش قرارش بده، چون معنی عدل وضع کل شیء موضعه بود. خب وقتی بنا شد وضع کل شیء موضعه شد، همین عدل وقتی بخواد نسبت به انسانها پیاده بشود، معنای وضع کل شیء موضعه اعطا کل ذی حق حقه هست. پس ما یه معنای عام مفهومی برای عدل داریم، اینا دوتا معنا در عرض هم نیستن، یه معنای عام مفهومی برای عدل داریم وضع کل شیء موضعه، یه معنای مصداقی داریم اعطا کل ذی حق حقه. مصداق عدل در زندگانی انسانها و در ارتباطات انسانها با یک دیگر و مناسبات معیشتی انسانها با هم اعطا کل ذی حق حقه هست. این به عنوان یه بیان مصداقی برای یک مفهوم عام عدل که در جامعه است. دست عبارت است از نصیب از عدل، چون راغب اصفهانی در کتاب مفردات خودش قسط رو اینجوری معنا میکنن، میگه القسط هو النصیب بالعدل. قسط عبارت هست از نصیب به عدل، اون سهمی که در نتیجه عدالت به هر انسانی تعلق میگیرد، اون سهم قسطه. خب ببینید در عدالت اجتماعی اسلام محور قسطه، عدل نیست. عدل اجرا میشه به نحو کلی، اتا کل زی حقه نحقه، ممکنه حق هر کسی رو بهش بدن، یکی دیگه گردن کلوفتر بیا حقش بگیره. یکی میگه یه روم الناس بالقسط، یعنی مردم زندگانی اجتماعی و مناسباتی که در زندگی معیشتی انسان ها با هم دارن، اینا قیام به قسط کنن، سهم هر انسانی و نصیب هر کسی رو از عدلی که نصیب او شده و سهم او شده، این سهم و نصیب رو محترم بشمارن و هر کسی سهم و نصیب خودش رو از این عدل برداره. عدالت اجتماعی همینه، به یقوم الناس و بالقسط، انسان ها بیان سهم خودشون رو بگیرن و هر کسی قیام کند به سهمی که دارد در جامعه و به سهمی که دارد از عدالت. من به سهم خودم قیام کنم، شما به سهم خودتون قیام کنید، من قائم به سهمم باشم، شما قائم به سهمتون باشید، من قائم به سهم شما نباشم، من زندگانی خودم رو برنامه ریزی کنم، تنظیم کنم بر اساس سهم و نصیبی که دارم، شما هم زندگانی خودتون رو برنامه ریزی کنید بر اساس سهم و نصیبی که دارید. یعنی بنده بر اساس سهم و نصیب شما قائم نباشم، شما هم بر اساس سهم و نصیب من قائم نباشید. اِلَّا يَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، این عرضم به حضورتون که در واقع محور و تبیین اصلی عدالت اجتماعی در اسلام در مفهوم قرآنی و در منطق قرآنیش هست. خب این که میگه و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، که بعد وارد مسئله حدید میشه و منافع آهن که مخصوص شمشیر هست، قادر این که این حدید ابزار اجرایی این قیام به قسط هست، یعنی با ابزار اجرایی قیام به قسط، قیام به قسط با یک ابزار اجرایی صورت می گیرد. انسان ها به طور طبیعی و فطری و عادی خودشون قیام به قسط نمی کنن، بشر زیاده خواهه، دارای غریزه مال دوستیه، دارای غریزه منفعت پرستی و منفعت طلبیه. گرایش منفعت پرستی و مال دوستی و زیاد خواهی انسان به هیچ وجه مهار شدنی نیست. این قیام به قسط حتما حدید میخواد، فیه بعثون شدید، نام حدیدی که فیه بعثون شدید، در حدید بعث شدیده، اون حدیدی که درش بعث شدیده کدوم حدیده؟ اصله هست، سلاح هست که در او بعث شدید است. خدا میگه در کنار این کتاب و میزانی که وسیله انبیا فرستادیم، حدید و انزلنا الحدید فیه بعث شدید و منافع للناس، ما حدیدی که دارای بعث شدید هم است در کنار این کتاب و میزان نازل کردیم. این قیام به قسط که محور اصلی و نتیجه قطعی نزول کتاب و میزان است، این قیام به قسط اجراش با حدید فیه بعثون شدیده، یعنی با این جمله و انزلنا حدید فیه بعثون شدید، خداوند متعال موقعیت اصلی دولت رو مشخص کرده که دولت در حقیقت مدیر قیام الناس بالقسط است. اصل مدیریت قیام الناس به قسط یفته دست دولت، چون قیام الناس به قسط باید با اصله انجام بگیره، با قدرت اجرایی انجام بگیره. اصلهی که حدیدی فیه بعثون شدیده در دست دولته، در دست حکومته. پس ما با ذیل آیه و صدر آیه رو کنار هم میگذاریم، در درجه اول اصالت مدیریت اقتصادی دولت از این آیه مشخص میشه که دولت در اجرای عدالت اجتماعی و در مسئله مدیریت اقتصادی دارای یک اصالت هست، به خاطر اینکه قیام ناس به قسط این نتیجه و غایت آمدن انبیا و کتاب و میزانه و این قیام الناس به قسطم به طور معمولی و طبیعی صورت نمی گیرد. این حدید فیه بعثون شدید لازم داره، حدید فیه بعثون شدید در دست دولت. پس مدیریت دولتی در این عدالت اجتماعی به عنوان یک اصل در این آیه شریفه 25 سوره مبارکه حدید پذیرفته شده است. این ازم بزرگ در اصل عدالت اجتماعی. خب حالا در اینجا این مدیریت به چه صورتی انجام میگیرد؟ پس اصل رسالت دولت و اصل کار ویژه دولت به عنوان مدیریت اقتصادی در این آیه مشخص شد. در این آیه عرضم بزرگتون که مبنای اقتصاد رو قیام ناس به قسط معرفی میکنه. قیام ناس به قسط هم احتیاج به قدرت اجرایی داره. اجراش هم انزلنا الحدید فیه بعث جدید، این حدید فیه بعث جدید در دست دولت و در دست حکومته. پس مدیریت دولتی در اقتصاد در اندیشه سیاسی اسلام بر اساس این آیه شریفه آیه 25 سوره مبارکه حدید این اصالت داره. این نکته اول بحث. خب حالا اونی که ما از جواب بعد بحث داریم، راهکار اجرایی این کار ویژه دولت در مدیریت اقتصادی در اسلام هست و در امت اسلام. ما در بر اساس آیات شریفه قرآن این کار ویژه عام دولت چجوری بایستی، این کار ویژه دولت باید چجوری اجرا بشود؟ در اینجا ببینید در مسئله عدالت اجتماعی که میخواد اجرا بشه، ما سه تا مؤلفه در عدالت اجتماعی داریم. مؤلفه اول، خب این وقتی بنا شد که قیام به قسط کردن، قیام به قسط سه مؤلفه داره. مؤلفه اول این که همه افراد از سطح کفاف در زندگی برخوردار باشن، یعنی مردم به حد اقل زندگی دست داشته باشن، یعنی به امکانات به حدی که کفایت بشن. حالا یه وقت زندگی وسیع داریم، یه زندگی توسعه یافته، یعنی حد اقل زندگی مردم. از هم بزرگتون که غذا، مسکن، لباس، این حد کفاف زندگی مردم رو تأمین میشه. هر خانواده ای هم باید مسکن داشته باشه، هم باید پوشاک داشته باشه و هم بایستی خوراک داشته باشه. یعنی در خوراک و در پوشاک و در مسکن اینها نیاز نباید داشته باشن. حالا چه فقیره چه غنی هست، یه حد اقل مسکن و پوشاک و خوراک که اون در یک حد کفاف زندگی باید برخوردار باشد. این یک اصلی معلف است. معلفه دوم یک اختلاف های درآمدی، اینها از تبعیض در امتیازهای قانونی و دسترسی به فرصتها نباید سرچشمه بگیرن. ببین ما در اسلام اشتراکی رو قبول نداریم که همین مردم باید یه جور باشن، همین مردم یه جور نمیتون باشن. هرگز بر حسب استعدادش، بر حسب قدرتش یه توان خاصی داره و بهره برداریش مولود توانشه. نمیشه گفت همه مردم یه جور باشن، باید همین مردم یه توانگه ندارن. از این ما نظام اشتراکی قبول نداریم. اما این تمایزی که بین انسان‌ها در بهره برداری هست یا در درآمد است، این تمایز بایستی مستند به خود آدم ها باشه. اگر واقعا یه آقایی درآمد بیشتر داره یا آقایی درآمد کمتر دارد، این درآمد بیشتر و درآمد کمترش نبایستی مستند به بهره برداری بیشتر از منابع طبیعی زندگی یا منابع تولید باشه یا به فرصت ها باشه، یا اینکه او یکی نباید بهره برداری یعنی مستند به این باشه که این از فرصت ها و از منابع کمتر استفاده میکنه. اینجوری نباشه. باید امتیازها مستند به شرایط قانونی نباشه. یعنی یه آقایی به خاطر یه موقعیت خاصی قرار گرفته از یه سری امکانات قانونی برخوردار باشد، یعنی بهش یه فرصتی بدن، یه امکانی بدن که در این حوزه فرصت و امکان بیشتر بتونه فعالیت اقتصادی بکنه. اما یه آقای دیگه به خاطر اینکه اون امتیازات او رو ندارد، این فرصت رو برای فعالیت اقتصادی پیدا نکنه. ولی مسئله راندخاری در اساس زندگی اقتصادی ما یک اصل 100% معارض با عدالت اجتماعی است. یا آقای به خاطر اینکه مثلا پسر فلانی هست، یا به خاطر وابسته به فلان خانواده است، یا به خاطر اینکه یه موقعیت اجتماعی داره، حالا روز امام جمعه است، حالا یه آقا به این خاطر بیاد به یک ارزم به حضورتون که فرصتی دست پیدا کند، بهش یه موافقت اصولی بدن که آقا هیچ کس نمیتواند این جنس رو وارد کنه، تو فقط میتونی جنس رو وارد کنی. براندخاریه بخاطری که بوی فرصت قانونی داده شده که در این فرصت قانونی او میتواند فعالیت اقتصادی رو کند، دیگران نمیتونن. خب وقتی او تونست یه فعالیت اقتصادی بکنه دیگران نتوانستن، طبیعی است که اینجا او در بهره برداری و در درآمد سودش کلانتر میشه، درآمدش فوق‌العاده‌تر خواهد شد. پس این در اختلاف در مسئله اختلاف درآمدی از یک تبعیض قانونی برخورداره، به خلاف عدالت اجتماعی. این مسئله دوم. بین برادران ما این اصول رو با توجه داشته باشید. من قرآن همه آیات قرآنش رو میارم، نه همه مستند به قرآنه، حالا نه همه شما از قرآن استفاده میکنید. پس اصل دوم، یعنی مؤلفه دوم عدالت اجتماعی این است که اختلاف های درآمدی از تبعیض قانونی و از دسترسی به فرصت ها ناسرچش رو بگیرن. یعنی بگیم یه آقایی به خاطر که به فرصت ها بیشتر دسترسی داره، به منابع تولید بیشتر دسترسی داره. ببینید ما در اقتصاد اسلامی و در عدالت اجتماعی تویول نداریم، برخلاف اقتصاد سرمایه داریم. که در اقتصاد سرمایه داریم یعنی این آقایی بخش از جنگل به شما تعلق دارد، تو بیا از منافعش دست بره برداری کن. این بخش از اراضی به شما تعلق دارد، شما بیا در اینجا کشاورزی کن. این میشه از این فرصت ها. یعنی چیزی ما در عدالت اجتماعی اسلام نداریم، رانت هم نداریم که برای افراد تبعیض قانونی قائل بشن و در تبعیض قانونی سطح درآمد اینها بیشتر بشه. مؤلفه سوم، انسان هایی که به درآمدهای بیشتر دسترسی پیدا می کنن و انسان هایی که در قشر آسیب پذیر از این درآمدها محرومن، در درآمدهای اونا صاحب سهمن. ان فی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم، جزئی آیه قرآنه. اینجور نیست که درآمدها در استخدام زندگی خاص انسان ها قرار بگیرد. این یه مؤلفه خیلی حساسیه در جامعه ما. یعنی یه آقایی که اگر میلیاردها درآمد داره در ظرف یک سال، حق نداره این رو در استخدام زندگی شخصی خودش در بیاورد. اون قشر آسیب پذیری که به این درآمد دسترسی ندارد، در این درآمد صاحب سهمه. پس قیام به قسط اینه، قیام به سهم اینه، قیام به نصیب اینه. قیام به نصیب یعنی من از سهم زندگی اجتماعی خودم به اون چیزی که سهم من هست قیام پیدا کنم. اگر امسال بنده 1 میلیارد درآمد پیدا کردم، 1 میلیارد درآمد سهم من نیست و من حق ندارم 1 میلیارد درآمد در استخدام زندگی خودم درآورم. او قشر آسیب پذیر در 1 میلیارد درآمد من سهم داره. اسم مؤلفه رو ما به سراغ قرآن بریم. ببینید اسم مؤلفه عدالت اجتماعی شد. قیام به قسط واسه مؤلفه است. یعنی شما قیام به قسط رو بخواید، اولا پس قیام به قسط مدیریتش با دولته، چون انزلنا الحديث فيه بأس شديد منافع للناس. دوم قیام به قسط مؤلفه دارن که این سه مؤلفه رو دولت باید مدیریت کنه. مؤلفه اول، افراد از سطح کفاف در زندگی باید برخوردار باشن. این دولتی باید برنامه ریزی کنه در مسکن، برنامه ریزی کنه در اشتغال، که افراد از سطح کفاف در زندگی برخوردار باشن. این مؤلف اول مدیریت اقتصاد کلان جامعه رو به دست دولت قرار میده که دولت باید اقتصاد کلان جامعه رو مدیریت کنند، یه جوری مدیریت کنند که مسکن به همه درسه و اشتغال برای همه فراهم بشه که همه افراد خوراکشون و لباسشون و پوشاکشون و مسکنشون تأمین بشه. مؤلفه دوم قیامه به قسط اختلافهای درآمدی، من دارم تکرار میکنم به خاطر اینکه اگر بعضی برادران یادداشت نگردن یا توجه نگردن دوباره توجه کنند، اختلافهای درآمدی از تبعیض در امتیازهای قانونی و دسترسی به فرصتها سرچشمه نگیرد. یعنی افراد راندخار نبود باشند، یعنی راند به کسی نبود داده بشه. خب بنابراین پس فرصتها باید در اختیار دولت باشه و مسئله قانون هم که سهم افراد و امتیاز افراد رو مشخص می کند، یه قانون هم با دست دولت باشه، یعنی با برنامه ریزی دولت یه قانون مشخص بشود. و مؤلفه سوم در درآمد کسانی که اینها در درآمدشون بالاتر هست، قشر آسیب پذیر در این درآمد سهم داشته باشن. یعنی عرضم به حضورتون که اینا نیازمندان حق ببخشید ثروتمندان حق نیازمندان رو بدن. خب اینم باز احتیاج به مدیریت حکومتی داره که بتواند دخالت بده نیازمندان و قشر آسیب پذیر رو در درآمد افرادی که اینها از یک درآمد وسیع برخوردارن. این سه مؤلفه رو ما باید به سراغ در آیات قرآن بریم و با این بحث ما در آیات توانیم مؤلفه رو توضیح بدیم تا مشخص بشه برای این که عرضم حضورتون که نقش دولت در مدیریت اقتصادی به عنوان یک کار ویژه چیه که بحثشمونه انشاءالله برای هفته آینده.